بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ وقت در هیچ جامعه ای مردم 100% با هیچ کس نیستن، هیچ وقت. زمان انبیاش هم نبودن، زمان امام زمان هم اینجور نیست که همه بشر طبیعتا تو یه مسیر باشن. درگیری حق و باطل از حابیل و قابیل شروع شد تا قیام قیامت هست. کسانی فکر میکنن یه وقتی خواهد بود که دعوای اصلا نباشه، این خلاف فلسفه اصلا حیات بشره، خلاف فلسفه حبوطه. این اما اولی که حبوط اتفاق افتاد، خداوند در قرآن ملاحظه بفرمایید به آدم و حوا میگه میرید حبوط میکنید، وارد زندگی عالم طبیعت میشید، موقت خواهد بود، ما با شما سخن خواهیم گفت، راهنما میفرستیم، شما دوباره بر میگردید پیش ما و در محضر ما. اما دنیا مثل او بهشت اولیه قبل از حبوط به عالم طبیعت نیست. این آیات قرآن دیگه میفرماید اونجا سرما میخورید، سرما هست، گرما هست، گرسنگی هست، تشنگی هست، نون مفت نیست، باید زحمت بکشید، مثل اینجا که بودید نیست. یکی هم میفرماید اونجا درگیری خواهد بود و همه عالم مسلمانن، همه موجودات هستی، میلیاردها کهکشانها تا هر اتم و مولکول همه مسلمانن، یعنی تسلیم خداین، فقط انسان مسلمان نیست. تمام موجودات عالم قرآن میگه جند الله حزب الله تسلیم خداین، مسلمانن، اصلا تسبیح میگن. به این مجازی هم نیست، واقعیه. قرآن میگه فرماد که ان من شیء، هیچ شیئی، هیچ موجودی در عالم نیست الا یسبح به حمد رب، مشغول عبادت خداست، تسبیح. بعد میفهمد ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید، شما درک درستی از تسبیح موجودات هستی ندارید، شما نمیفهمید که جمادات و نباتات و حیوانات و اشیاء اینا، اقیانوس ها، فلان پرنده ها، گیاهان، اینا همه مشغول تسبیح هن، ولیکن لا تفقهون، شما متوجه نمیشید، فقط انسان ها هستن. بنابراین این که بعضی فکر میکنن یک زمانی بوده که دعوا نبوده، جنگ نبوده، یک زمانی خواهد رسید که نباشد، این اصلا در فلسفه حبوط بشر به این عالم بود. و خداوند در قرآن میفرماد که اگر به دست بعضی از شما، جلوی بعضی از شما نایستید و دفاع نکنید، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت. اینجوری نیست که اینا فقط به قارت بقیه بشریت این مستکبرین قانع باشن، حتی سراغ دین شخصی یک راهبی که وسط بیابون تو صومعه مشغول ذکر و فلانه، سراغ او هم میان. یعنی اینجوری نیست که بگن حتی اجازه میدیم شما دین فردی خودتون رو حفظ کنید یا معادن و منابع شما مال شما، همه رو میگیرن، غارت میکنن، ول نمیکنن، حتی لهدمت منهدم میشه صوامع و بیع، یعنی صومعه، کلیسا، مسجد. یعنی اینجوری نیست که اینا ولشون کنه اونا ولت میکنن. و این آیه میگه خدا به دست بعضی از شما جلوی اون بعض جنایتکار میشته، یعنی شما میشید ید الله. ما تاریخ هم جهان رو نگاه کنیم هم تاریخ کشورمون رو، در قرنهای گذشته ما دو تا چیز همیشه معمولا کم داشتیم یا با هم نبود، یکی جرأت ایستادن، یکی قدرت ایستادن، این دوتا رو نداشتیم. خب این ملت از اواسط قاجار، اواخر قاجار تا انقلاب دائم مورد حمله و جنگ بوده و در همه جنگ ها شکست خورده. ما تو همه جنگ ها ایران شکست خورد، به اندازه همین ایران و خودمون روسای جدا کردن، افغانستان و این بخشی از پاکستان و بحرین و بعضی نقاط دیگر رو انگلیس ها جدا کردن، بعدم که اصلا انگلیس ها و آمریکایی ها آمدن کل ایران رو خودش رو گرفتن و کل ایران تحت اشغال بوده. تو تمام جنگ ها شکست خوردیم به دو دلیل. یکی اسلحه نداشتیم، موشک و پهباد و ناو جنگی و چیز اصلا نداشتیم هیچ. وقتی انگلیس ها داشتن افغانستان رو از ایران جدا میکردن، ارتش قاجار حمله کرد و از تهران رفت خراسان و رفت اونجا و هرات رو اینا رو محاصره کرد، یعنی داشت افغانستان رو پس میگرفت از عوامل انگلیس. انگلستان تهدید کرد که اگر عقب نشینی نکنی و ول نکنی اونجا رو، ما از جنوب کشتیامون میاد میگیریم اینا رو اشغال میکنیم. و همین کارم کردن، آمدن دو تا جزیره ما رو گرفتن. ما یک کشتی نداشتیم ایران، یک قایق انتحاری هم نداشتی که اقلا بترسن، هر جا رو میخواستن میگرفتن. چند تا جزیره رو گرفتن، فشار نیرو تو بوشهر پیاده میکنیم فلان و میایم تا تهران، شما جلو نمیتونیم وایستیم. و ایران تسلیم شد، گفت خیلی خوب افغانستانم بره. سر قضیه 28 مرداد نفت ملی شد، چون دولت و مجلس افتاد دست این طرف، نیروهای ملی مذهبی، مصدق و کاشانی و نواب و اینا، شاه هم در رفت دیگه، یعنی تقریبا انگلیس هم بیرون کرد ایران. نفت ملی شد، انگلیس ها رو ریختن بیرون. خیلی کار بزرگی بود، اصلا شاید تو دنیا اولین بار بود بعد از قرن 18-19 که انگلیس و فرانسه بر کل دنیا مسلط بودن. انگلستان گفت حالا تازه شما ما رو بیرون کردید، اینجا رو میگید ملی. اولا که عرضه استخراج نفت شما ندارید، شما تخصصی ندارید، بلد نیستید. مثل سر قضیه هستی که میگفت اول تا مدت ها مسخره میگردن، یا سر همین موشک و یادتونه او اولین ماهواره که ایران فرستاد، این رسانه های همین آمریکا و اینا مسخره میکردن، میگفتن که اینا یک هندیکم فرستادن رو هوا، مسخره میکردن که میمون فرستادن فلان. و بعد دیدن فرستادن واقعا و برگشته، بعد گفتن که این میمونه اون نیست، او خال داشت، یه خالی هم داشت گوشه لبش، این نداره، او مرده. یکی دیگه همینطوری. خب خود شما هم که اول میمون فرستادین، چطور میمون شما خوبه میمون ما بده؟ خود شما هم که میمونه، یعنی ای که یک ملتی بیاد علیه اینا وایست مقاومت کنه، بگه مرگ بر تو، بعد هم قدرت پیدا کنه هم جرأت. این دیگه تو دنیا نبوده توی این قرنها، یعنی این کاره که در این دوره شد، زدن پایگاه آمریکا تو عراق، تو قطر، این موشکباران اسرائیل که اصلا فضای جهان رو تغییر داد، اینا هیچ کس تو دنیا غیر از ایران همچی جرأتی نداشت، ندارد، و 99% همچی قدرتی هم ندارن. حالا مثلا چین و روسیه و اینا قدرت چه دارن، ولی همونها هم جرأت چه ندارن. سر قضیه نفت که گفتن شما غلط کردین ملی کردین، همین دعوای هسته ای اون موقع سر نفت شد دیگه. گفتن اولا عرضه ندارین نفت شما استخراج کنین، ثانیا استخراج کنین مگه ما میذاریم بفروشیم بکشیم؟ تحریم کردن، میدونی نیروی دریایی انگلیس آمد جزایر ما رو کلا محاصره کرد، خلیج فارس و اینا، که هر کشتی بیاد از ایران نفت بخره میزنیم. یک کشتی ایتالیایی آمد انگلیس ها زدن. خب اصلا اون موقع ما نه کشتی داشتیم، نه موشکی بوده، نه پهبادی بوده، هر کی میخواست تو سرمون میزد. حالا غیر از اینکه تازه اگر میداشتیم، بله جرأتش نبود. خامی الان عربستان و امارات و فلان اینا بیشترین گرونترین سلاح‌های دنیا رو دارن. میدونی اینا تو دنیا جزو دو سه کشور اولن تو دنیا میلیارد میلیارد پول اسلحه می‌خرن. حالا این قدرتش آمد، اولا قدرت استفادهش هم خیلی ندارین، ثانیا جرأتش ندارین. شما فقط در خدمت اونا سلاحاتون می‌فرستین تو عراق، تو سوریه، همین دو سه هفته پیش تو سودان امارات و اینا فرستادن، بدبخت مردم قتل عام می‌کنن. اینا همه علیه اینور استفاده میشه، نه اونور. اینکه انگلیس ها بیان کشتی ما رو بگیرن، بعد ایران هم بره کشتی انگلیس رو بگیره، بعد بگه ول کن تو ول کنم، اینا برای اولین بار داره تو دنیا اتفاق میفته. هم در تاریخ ایران بی سابقه است، هم در تاریخ جهان بی سابقه است. و بعد اینا انگلستان از قرن 17-18 سلطان دریاها و اقیانوسها بود، قوی ترین نیروی دریایی جهان، و 45 کشور دنیا رو با کشتیاش رفت، 4 تا توپخونه توپ میزد، یه چند هزار نیرو پیاده میکرد میگرفت و غارت میکرد، که یکیش ما بودیم، یکیش ایران بود. مثلا 100 هزار انگلیسی بر 700-800 میلیون هندی اون موقع، یک دو قرن حکومت کردن، غارتشون کردن، خودشون گفتن از طلاهای بنگال هند فقط کل لندن و منچستر و اینا خیابوناش رو همه رو دوباره ساخته. بعد همون بچه هندی میره اونجا، احساس عقب موندگی و ما بدبختیم اینا خوشبختن، ما بدیم اینا خوبن، نمیفهمه جیب خودت زدن بردن اونجا. این جنگ 12 روزه که مذاکره قبلی رو پاره کردن، وسط مذاکره بعدی جنگ رو انداختن و موشک و بمباران و ترور و اینا، چرا سر 12 روز ترمز زدن؟ اینا هیچ وقت ترمز ندارن اصلا در قتل عام و غارت بشر، و فقط برای که قوی بودیم. اگر یک امثال تهرانی مقدم نبود و حاجی زاده نبود و همه کسایی که دارن زحمت میکشن نبودن، این 12 روز 120 روز میشد و اینا کل تهران رو از غزه بدتر میکردن. الان هم اگه احساس کنن میشه معطل نمیکنن، فقط نگرانن تو دهنی بخورن. یعنی از قدرت و جرأت، از این دوتا که با هم ترکیب میشه میترسن. اگر قدرت یا جرأت نباشه، تو ممکنه اصلا داشته باشی جرأت نمیکنی. جرأت حتی از قدرت هم مهمتره، چون تو دهه 60 که ما قدرت نداشتیم ولی جرأت بود. ولذا یه جای خودم امام این شهید کی بود عملیات انتحاری قایق اول کرد با آمریکا، بله شهید مهدوی، یه جای خوندم که خب اینا درگیر شدن با ناو آمریکا، مسئولین توبیخشون کردن که کی اصلا به شما گفته با دو تا قایق میرید با آمریکا میخوایم جنگ را میندازیم وسط جنگ با عراق. یه جای خوندم شنیدم که امام اینا رو خواسته بود، گفته بود شما خوب کاری کردین، محل اینا نذارین. بعد گفته بود من اگر جای مسئولین بودم، همو اولین ناو آمریکا، همو اولیش که میامد وارد دریای عمان میشد، همون نوکش رو میزدم. من اگه جایی نبودم همو اولی رو میزدم. اینا حالا که نزدن میان و دیگه از اینجا نمیرن، و همین اتفاق افتاد دیگه. خب حالا او امام جرأت داد، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، رئیس جمهور آمریکا یادتونه گفت بمباران اتمی میکنه، کارتر ناواش را افتاد، امام گفت این مثل شیر پیره، نهره میزنه که بترسونه، یه صدا از جلوش میده، صدای از عقبت در اومد. این غیر از امام کسی جرأت میکرد یه حرفا رو بزنه. با آمریکا گفت بابا تو اصلا یه دادم میزنی دو تا صدا میاد بیرون. انگلستان همون موقع تهدید کرد، امام گفت که این هم باز برای ما داخل آدم شده، گفت تو یک شهری خیاطا رو دعوت کردم به شام، بعد این پالوندوز محلم پاشد آمد که پالون خر دوخت، بهش گفتن آقا اینجا جلسه خیاط های، گفت ما هم بالاخره خیاطیم. مثلا امام این رو به راجب انگلیس گفت، گفت حالا تو یک شیر پیری دندونات رو کشیدن انگلیس که انگلیس 100 سال پیش نیست، خب تم نمیتونی جمع کنی. ببینین الان یه اتوریتی در سطح دنیا داره میشکنه، یعنی شکسته واقعا. اولا این اروپا اروپا نیست، یک آدم مطلع کارشناسی مطلبش رو میخوندم گفت الان کل ارتش انگلیس واحد زرهی جدی هم نداره، یعنی اصلا اینا بعد جنگ جهانی دوم که اروپا از بین رفت کلا، و از اون لحظه به بعد حتی اروپا تو چنگ آمریکا افتاد، یعنی شما اروپای مستقلی از جنگ جهانی دوم به بعد اصلا ندارید. آلمان و ایتالیا و اینا مثل ژاپن هنوز تحت اشغال هستند، اصلا اینا دولت مستقلی ندارن. من یک جلسه دانشگاه ایتالیا تو میلان 20 سال پیش، یک استاد اونجا که عضو شورای شهر میلان هم بود، این قبلا هم تو دانشگاه های نظامی ایتالیا استاد بود، آقا تو جلسه دیدم به انگلیسی حرف میزنن، گفتم آقا شما نه ما انگلیسیم نه شما، خب یا فارسی صحبت کن یا ایتالیایی صحبت کنیم که ما مترجم و اینا. اصلا تغییر کردن هممونه، باید به زبان ارباب با هم حرف بزنیم. خوشش آمدی بنده خدا. بعد جلسه تازه اونجا جرأت نکرد، بعد جلسه گفت شما میدونید وزیر جنگ یا دفاع ما دو تا سوگند باید بخوره هر کس وزیر میشه، یه سوگند علنی به پرچم ایتالیا، یه سوگند غیر علنی در یک جلسه محدود به پرچم آمریکا. خیلی چیز جالبیه، شاید شما هم نشنیده باشید تا حالا. گفت همین الان هم همینطوره، یعنی من گفت ایتالیا هنوز تحت اشغاله، آلمان هم همینطور، اینا نه دولت مستقل نه ارتش مستقل، بقیه کشورهای اروپایی هم همه کشور نیستن، کشورها میدونه دیگه، نه سوئیس، سوئد، نه دانمارک، نه هر کدوم بنزه یک شهر ما هست، بنزه یک استانه، هیچ قدرت نظامی ندارن، قدرت اقتصادی مستقلی ندارن. من دانشگاه سوئد استکهلم یه استادی بود که اونجا از یه اساتید چپم بود، طرفدار انقلاب ما هم بود، گفت که من ازش پرسیدم سوئد چجوری مثلا دموکراسی استقلال فلان، گفت نگاه کل سوئد همه چیزش، اقتصادش، ملیتاری، نظامیگریش، رسان، همش دست 13 تا خانواده است. این 13 تا هم اصلش 5 تا خانواده، یعنی کل هیچ تصمیم اساسی در سوئد گرفته نمیشه الا این 5 خانواده تصمیم. این 5 تا هم بدون اجازه سفارت آمریکا و اسرائیل علیه چیز اسرائیل یک کلمه حرف نمیتونن بزنن. این وضع اروپاست. مثلا چیز به نام اروپا نداریم، انگلیس و فرانسه و آلمان هن. آلمان که تحت اشغاله، انگلیس و فرانسه اصلا آویزون به آمریکا هن. میدونید انگلیس و فرانسه همین الان هیچ کدوم از اینا، هیچ کدوم از این کشور اروپایی ارتشی که بخوان به جنگن بیان یک کشور رو اشغال بکنن، یک کشور مقاوم، کشوری مثل کشور اسلامی ده. اصلا امکانش نداره، یعنی جنگی بشه اینا همه آویزون آمریکا هن. اسرائیل هم دیدید بدون آمریکا که اسرائیل شکست خورد. حالا اینکه اتوریته آمریکا داره در دنیا میریزه و ریخت، اینکه بگی میزنم و بزنی، حالا میگن آقا خیلی تلفات ندادیم، همین رو میخواد زدی خوردی. اگر این زحمت‌های دفاعی نبود اینا 12 روز ول نمی‌کردن که. خودت شروع کردی سر داد خودتونم میگید بسه. اون وقتی که موشک آمد، 4 تا برج آمد پایین، اینا فهمیدن اوضاع فرق کرده. اون وقتی که ترامپ گفت که پهبادهای ایران رو بریم مهندسی معکوس کنیم، یعنی برعکس شد دنیا. ما همیشه همه میرن از اینا کنیم، یا آمده گفتی که رسمن رئیس جمهور آمده، همین ترامپ رسمن گفت این پهبادهای ایران و چیز و اینا بهترین چیزهای دنیا هم، هم جلوشون نمیشه گیره، هم سریع هم ارزان هم. ارتش آمریکا بره از اینا مهندسی معکوس کنه، همینا رو تکثیر کنه. یعنی چجوری مثلا 23 تا کشور دنیا کپی میزنن از کارهای ایران؟ اینا خیلی مهمه دیگه. یا گفتن که اگر اونا، حالا حرفای اونا رو من دارم میگم، گفتن اگر این پهپادها و موشک‌ها و امکانات که ایران داره نبود، ناتو در اوکراین این همه تلفات نمیداد. چون عملا یک جنگ جهانی اونجا اعلام نمیکنن، میگن ناتو فلان، میگن ناتو وارد جنگ شده با روسیه. اصلا این پولا، این سلاح‌ها، اینا کار اوکراین نیست که، وارد جنگ شدن. و خودشون میگن کل اینا حریف، مثلا حتی حریف روسیه نمیشن، یعنی این نگرانی رو کاملا دارن. از اون طرف میترسن تو شرق آسیا، چین که شده اقتصاد اول جهان، الان دیگه چین آمریکا رو تحریم میکنه. تو سمینار یک استاد چینی تو همین رشته‌های صنایع و اینا بود، من گفتم تحریم، یه کس دیگه گفت و اینا، بعد ایشون گفت که شما ایرانی‌ها فقط ناله بلدین بکنید، تحریم تحریم تحریم، مگه فقط شما تحریمین؟ گفت 27 کشور دنیا تحریمن کمابیش، و ما از شما خیلی شدیدتر تحریم بودیم و هستیم. منتها شما هی ناله میکنه، هی میگین تحریمیم تحریمیم و نفت مفت داره. شما اصلا نه مصرفتون عقلانی نیست، اصلا کنترل مصرف، الگوی مصرف ندارید، برای که نفت مفته. شما چیزی رو مدیریت نمیکنین اصلا. گفت حتی ای که تو ایران من بودم، چون میگن جنسای چینی نگیرید اینا، خودتون میان جنسای آشغال چین رو میبرید نه جنسای خوبش رو. ما داریم بعضی کارگاه و شرکت های خصوصی که طبق استاندارد کار نمیکنن، خودتون میرید از اونا میخرید و الا تمام بازارهای آمریکا و اروپا پر از جنسای ماست. گفت مگه ما تحریم نبودیم؟ نفت مگه ما نفت داشتیم مثل شما؟ و خجالت کشیدم. گفت الان بیا ما بزرگترین کمپانی هامونا که بازارهای آمریکا و اروپا رو گرفتن، کارخانه هایی داریم که کارخانه سرمایه داری الان در جهان، رئیس کارخانه مثل سرایدار تو همون کارخانه با خانوادهش داره زندگی میکنه، که اگر بری ببینی باور نمیکنی که. بعد شماها تا یه نفرتون بازاریاتون و صنعتگراتون پولی چیزی درست میکنه، زود چهار تا ویلا کجا بگیره بره اروپا فلان کنه بره آمریکا فلان، شروع میکنیم به خوردن و مصرف کردن. که اصلا اگر ایران، اقتصاد ایران مطابق همین سیاستش بود، سیاست خارجیش، یعنی او هم شعارهای مثلا امام و رهبری اینا، نه وزارت خارجه، که اگر شما مدیریت اقتصادتون مثل سیاست خارجیتون بود، ظرف دو سه دهه شما یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان میشید و میشدید. منتها مخصوصا سبک زندگیتون اصلا اینجوری نیست، یعنی سطح زندگیتون از سطح زندگی ما تو چین بالاتره خیلی، سطح زندگی، امکانات و مصرف. و هم سبک زندگیتون غلطه، هم مدیرانتون همش مینالن، درست نمیکنن. این یک خانمی هم از کره جنوبی که گفت من 30 سال تو ایرانم، شرکت های ساختمانی ایران و کره مثل که هم کار میکردن، او هم پاشد آمد یه وقتی همه دفتر ما، که من البته همش میگفتم خوش اومدم مثلا معلومش کیه و فلان، ولی حرفاش خیلی حرفای قشنگی بود. گفت آقا من میدونم الان بگم شما میگی مثلا تو کره ای خارجی به تو چه، من اشکال نقاط مثبت و منفی صنایع شما رو از خود شما ها بهتر میدونم، میکنم نمیدونم به کی بگم، کی به حرف میکنه، من به نفع شما دارم صحبت میکنم که شما امکانات زیادی دارید هدر میدید، همه رو امکاناتتون رو دارید هدر میدید و این ذریب هوشی و به اصطلاح نیروی انسانی که دارید اینا رو درست مدیریت نمیکنه. حالا یکی از چیزایی که پارادایم یا گفتمان حاکم بر جهان رو تغییر داد، مخصوصا تو همین 2 سال طوفان الاقصا، توی جنگ 12 روزه، ایران اصلا یک ایران دیگری شد تو دنیا دیگه، حتما شما خودتون بهتر میدونید. یعنی چند صد تا دانشگاه در آمریکا، اروپا، استاد دانشجون بیان پرچم آمریکا و اسرائیل آتش میزنن، تو خود آمریکا مرگ بر آمریکا و اسرائیل، فقط تو ایران تو دنیا میگفت، کس دیگه اصلا این شعار هیچ جا نبوده غیر از ایران، فقط تو ایران گفته شده. یا مرتبه تو 100 کشور دنیا دارن همون شعارهایی که اینجا دادیم، مردم ما دادن، تو 100 کشور دنیا دارن میدن، حتی داخل خود امریکا. اینا خیلی عجیبه. الان ایران بالاترین محبوبیت‌های جهانیشو در تاریخ خودش داره. بعد انقلاب هم ایران اینقدر شناخته نشد و محبوب نبود، چون نمیدونستن چی میگه اصلا. این اتفاقی که افتاد در سطح دنیا که فقط ایران ایستاد، قدرتش هم نشون داد، جرأتش هم نشون داد و امید و روحیه داد. اینجا از جاهایی که موشک و پهباد و اسلحه، یعنی قدرت، کنار جرأت که آمد، مسیر تاریخ داره عوض میشه. آمریکا و اسرائیل در عمرشون اینقدر که الان منفور هستن نبودن، خودشون میگن. اسرائیل وزیر خارجش میگه که هیچ وقت در دنیا افکار عمومی جهان اینقدر علیه ما نبوده و حتی جرأت نمیکنیم کسی بگه، علنا بگه من اسرائیلی ام و بره تو خیابونای حتی اروپا. نمیدونم 2-3 تا فیلم دیدین یا نه که رستورانیه، یکیش تو ایتالیا بود، یکی جای دیگه، صاحب رستوران نشستن اینات غذا میخورن، بعد میفهمه اینا اسرائیلی هن. من میاد با فوش و سرصدا بیرونشون میگم، میگه برین گم شید، من به اسرائیلی ها غذا نمیدم. دو تا رستوران تو دو تا کشورش من خودم میدم. یکی از دوستان میگفت توی هلند یک محله ایه که این یهودی ها و اسرائیلی ها اونجا همیشه بودن و پول دار و اینا. اول این قضایا اینا مثلا 2300 تا خونه همشون پرچم اسرائیل رو زده بودن رو خونه هاش. بعد یک سال خورده ای قتل عام و بی آبرو شدن هاشون و اینا، یکی یکی پرچم ها رو برداشتن چون مردم خود هلند بهشون فحش میدادن. هی کم شد کم شد. بعد جنگ 12 روزه دیدم تو همون محله پرچم ایران و فلسطین تو کوچه و خیابون نصب شد، اینجور ورق برگشت. یعنی وقتی جوانای آمریکایی میاد موزیک میسازه، مشهور شد تو دنیا که 1 میلیارد خورده دیدن همون تل آویو بوم بوم. یک آمریکایی داره فیلم میسازه، با کسی هم رابطه ای نداره، خودش و دنیا هم استقبال میکنن. ببینید همون لحظه که نتانیاهو داشت تو کنگره امریکا سخنرانی میکرد، همون که همه پا میشدن هی براش دست میزدن و کف میزدن که بفهمید لابی اسرائیل چقدر اونجا قویه، اینا همه با اجازه اسرائیل آمدن اصلا تو کنگره نماینده شدن با اجازه سرمایه‌داران یهود. همونجا تو خیابون جمعیت کثیری ده ها هزار و غالبا دانشجو و استاد شعار میدادن علیه اسرائیل و علیه ترامپ. صدای جمعیت تو کنگره شنیده میشد که دارن علیه اینا شعار میدن. بعد نتانیاهو میگه همین احمقای هم آدم های ایران هم. کجا کنار کنگره ای که میگفتن کاخ سفید حسینیه میکنیم علیکی علیکی داریم میشه، حالا او شهردار نیویورک که دهی فاطمیه گرفت. بله حالا تهش چی بشه نمیدونم، تو زرد از آب در بیاد یا نه، تو همینجاش خیلی جالب بود. یعنی کل ترامپ و اینا می‌خواستن اینا یاد، نیویورک مرکز سرمایه‌داری جهانه و پایتخت سرمایه‌داران یهود و صهیونیسته، همه می‌خواستن این رأی نبره آورد. بعدم گفتن خالم عمم اینا حزب اللهی ان مقلد آیت الله خمینی بودن. خب حالا دهی فاطمی هم گرفت و خودش رفت سینه زد و اینا چه غیر عادیه، 100 تا دانشگاه در آمریکا استاد و دانشجو بیان شعارهای ما رو بدن، پرچم آمریکا و اسرائیل آتش بزنن. بایدن همون اوائلش آمد گفت که اینا این دانشگاه ما که شلوغ شده و اروپا اینها را اینا را ملاها آخونده شستشوی مغزی دادن. اون یکیشون گفت که به نظرم همین ترامپ بود، گفت که این دانشگاه های ما اینا شدن نیروهای نیابتی ایران در آمریکا. از مواردی که نقش داشت که دنیا با اعجاب و احترام نگاه کنه به ایران، یکیش همین موشک‌ها و پهپادها و اینا بود. اگه ما اینا رو نداشتیم اصلا شعارم میدادیم، تأثیر نمیتونستیم بذاریم بیرون. اگه اینا رو میداشتیم جرأتش نبود، میشود مثل همین عربستان و امارات و ایران زمان شاه که انبار اسلحه آمریکا بود توی منطقه. این خیلی مهمه. ببینین اینا همهشون دست جمعی به یمن حمله کردن. ترامپ آمد گفت یمن رو 2-3 روزه جمعش میکنم. یادتونه دیگه. یه چند هفته طول کشید 2-3 تا ناوش هدف قرار گرفت، غرق نشد، ولی بعدن گفتن دیگه. عکساش هم آمد که 2 تا ناو و اینا. چرا این ناوا رو آورد و برای اولین بار ناوای آمریکا صحنه رو ترک کردن رفتن بدون اینکه هیچ پیروزی به دست. بعد خود ترامپ آتش بس اعلام کرد در یمن. یادتونه یمنی‌ها چی داشتن چی دارن؟ اصلش جرأت بود. بعد دیگه نمیگفتن چند تا کشتی گرفتیم زدیم، میگفتن امروز هم مقداری کشتی زدیم. مقدار دیگه از این دنیا چیتر. آمریکا رسما شکست خورد از اینا. ترامپ یادتون آمد مثل اینا که کتک دارن میخورن تو دعوا، بعد میگن جلو آی بیین جلو منو بگیرین، اینا نه ول کن فلان، نه داره کتک میخوری چی بیین جلو منو بگیرین. ای انصار الله اعلام کردن، حالا آمار دقیقش یادم نیست، چند هزار ما عباد و موشک و اینا به ناوای آمریکا، به داخل اسرائیل، به ناو انگلیسی، به اینا همه ما زدیم و اینا هیچ راهی نداشتن جز اینکه ارتش پیاده کنن بیان یمن رو اشغال کنن، و میدونن اگه این کارو بکنن یمن از ویتنام صد بار بدتره. خب شما یمن رو نتونستین شکست بدید، برای که ایمان شیعی کربلایی اونجا بود، یعنی جرأتش بود، شکست خوردین. بابا این هیمنه اینا شکست، همین موشک‌ها و پهپادها، اگه همین حماس و حزب الله و حتی تو عراق نبود و اینا نبود که اینا سه روزه جمع میکردن همه جا. چجوریه که الان دو سال خورده ای کل آمریکا و ناتو میخوان غزه رو بگیرن، نمیتونن غزه رو نتونستن بگیرن دیگه. غزه به اندازه کرج چقدره؟ نتونستن، کل قدرت ها اینا آمدن نتونستن بگیرن. تازه سنوار و اینا رو هم که ترور کردن بعد از آتش بس بود، سید حسن هم بعد آتش بس اعلام کردن ترور کردن اینا. بله قدرت بمباران خانه های مردم رو دارن، نسل کشی، یکی هم تکنولوژی ترور، این دوتا رو کاملا بلدن تو دنیا اولا. ولی حتی جنگیدن، جنگ جوان مردانه هم اهلش نیستن. کماندوهای آمریکایی که بچه ما گرفتن که گریه میکردن، یک بارم کماندوهای انگلیسی که اینا هزار تا فیلم هالیوود ساخته تو دنیا، بگه یکی از اینا میاد همه تونه میخوره. بعد یه مرتبه سی تاشون رو نشون داد که شلوارشون خیس کرده بودن. اینا یعنی ببینید مفاهیم تو دنیا داره تغییر میکنه. این از اون جاییست که اسلحه کمک میکنه به تغییر پارادایم در جهان. همین ما میتوانیم، یعنی دنیا احساس کنه که آقا اینا تحریم مطلقاً، تحت فشارن، این همه مشکلات، ولی اینجوری قوی هن و اینجور هم میزنن، میزنن. بازدارندگی، یکی هم بحث اصلا استکبار و استعمار رو برای شناختنش، آیات قرآن رو که خب معمولاً اول جلسات برای تبرک میخونیم خیلی هم خوبه، ولی یک معنی هم داره که ما خیلی به آیات قرآن به عنوان الگوی تحلیل مسائل زمان خودمون گاهی نگاه نمی کنیم که بابا اینا جمله‌های مقدس فقط نیست، اینا کارآمد هم هست غیر از اینکه مقدسه، منشأ الهی داره، اینا کارآمده. ببینید این توصیفاتی که قرآن در مورد فرعون به عنوان نماد تاریخی استکبار ذکر میکنه، همین الان هموناست، هیچی دیگه نیست. یعنی این آیات قصه ماست. یه جای قرآن میفرماد که قصص انبیا رو میگه، بعد میفرماد فیه ذکر کن. ما قصه نمیگیم براتون، تاریخ نمیگیم، این ماجرای شماست، این ماجرای شماست. دوباره یعنی برای الان شما داریم میگیم، نه که بخونین اینا رو که ثواب کنه. کلا ما قرآن رو بخونیم برای ثوابش، نه برای حرفاش. نگاه کنین استکبار، چون موضوع بحث استکبار شناسی است، قرآن راجع به فرعون چی میگه؟ حالا الان نگاه کنید مثلا به همین آمریکا و صهیونیست و اینا، ببینید چی جوریه. ببین اصلا غیر از اینه، یکی آیه 57، من سه تا فقط آیه رو علامت زدم، یک چهار تا مشخصش رو عرض کنم ببینیم چقدر دقیق. آیه 57 سوره شعرا، جنگ روانی ای که فرعون یعنی دستگاه استکبار علیه حضرت موسی، علیه عدالت خواهان و جبهه توحید را میندازه. این آیه ها رو دقت بکنید، دقیقاً ببینید با این سخنرانی های رئیس جمهورهای آمریکا و اینا تطبیق بدید. میگه فرعون وقتی که حضرت موسی علیه السلام گفت ارسل معی بنی اسرائیل، دست از سر این بردگان بردار، اینا رو رها کن با من بیان. میدونین جمعیت هم تو روایت ما داریم که حدود 700-800 هزار جمعیت با حضرت موسی را افتاد، یعنی یک جمعیت کمی نبودن اینا، 700 هزار بزرگترین هجرت سیاسی مکتبی در تاریخ اون موقع بود. شاید این که قرآن از همه انبیا بیشتر راجع به حضرت موسی صحبت کرده، شاید یک علتش همین مهاجرت و تمدن سازی بود که زمان حضرت موسی علیه السلام اتفاق افتاد. یعنی یک امت توحیدی تشکیل شد ولو بعدا منحرف شد و مسائل پیش آمد. جنگ روانیاش رو ببینید، قرآن میفرماد گفت که دستگاه حکومتی و فرعون استکبار، ان هؤلاء لشرذمه قلیلون، اینا بابا یه اقلیت کوچیکی هست، اینا مردم نیستن، یعنی به انقلابیون، اینا مردم نیستن، یه مش تروریست هست، یک گروه اقلیت. بوش آمد گفت میدونین چرا تو خاورمیانه انقدر علیه ما؟ برای که فقیر و حسود هست. خب بیشرف کی اینا رو فقیر کرد؟ و حالا هم هنوز اینا فقیر هست، حسود هست. تروریسم منشأش فقر و حسادت، اقلیت کوچیکی هست. ان هؤلاء لشرذمة قليلون، تبلیغات دستگاه فرعونی درباره حضرت موسی و یارانش خفشون میکنیم، ما خودمون حسابشون رو میرسیم. و انهم لنا لقائذون، اینا مملو از کینه ان علیه ما، یه مش کینه توز و مریضن، خشونت طلبن. و انا لجمیع حاضرون، و ما منسجمیم، ما فرهنگ آمریکایی، اخلاق اون سبک زندگی آمریکایی اینا، ما منسجم و قوی هستیم، همه ما نماینده جهانی، ما سخنگوی چیز جهان آزادیم. فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم. خداوند میفرماد با همین توهمات و شعارها و با همین مانور قدرتها کاری کردیم با پای خودتون تمدنتون رو تخریب کنید. گردن کلفتی، غرور، خودفریبی، حرف مفت میزنی خودت هم باور میکنی، و کاری که ما اخراجتون کردیم از اون کاخها و باغها و امکانات و اون گنجها و اون موقعیتی که داشتید، یعنی تمدن شما رو به دست خودتون با این توهماتتون، اشتباهاتتون، تحلیل‌های استکباری فرو کشیدیم. به هوای چی آمدن بیرون؟ به هوای تعقیب حضرت موسی و اینا. گفتن شما آمدین سراغ، حالا ما میایم سراغتون، تا تو خونه هاتون میایم تعقیبتون میکنیم، یکی یکیتون رو میزنیم. حالا تو ذهنتون بیاد قضیه 11 سپتامبر که گفتن این کینه توزا، تروریستا، وحشیا به ما حمله کردن، حالا ما میریم در تمام دنیا اینا رو هر جا باشن میکشن، میکشیم، فلان افغانستان، عراق، فلان اینا. و زوال هم ایدئولوژیک امریکا، هم ضعف تدریجی قدرت نظامی و او ولایت و اقتدارش تو دنیا با همین اشتباهات شروع شد. شما یادتونه ترامپ دور اول که میخواست بیاد شعارش چی بود؟ گفت این دموکرات‌ها اینا آمدن آمریکا رو بدبخت کردن، ما رو وارد جنگ کردن در عراق، در افغانستان، در کجا کجا، به ما چه؟ ما تمام تأسیسات، فرودگاه‌ها، بندرامون همه پوسیده فرسوده است، ما بهداشت خودمون نمیتونیم تأمین بکنیم. اون سندرز دو سه ماه پیش گفت که خب تو که همین حرفا رو که میزدی همشو بدتر داری عمل میکنی، این همه امکانات و هر چی داری میبری تو منطقه با ملت‌های دیگه جنگ و کشتار و تعداد کشته‌های آمریکا هم اعلام نمیکنی، بعد از این طرف در امریکا با یک زکام معمولی، یک سرماخوردگی 23 روز طول میکشه تا بتونی به پزشک عمومی برسی. اینو سندرز سناتور دیگه و گفت تو این کشور ما که 23 روز طول میکشه که یه آدمی که یک سرماخوردگی معمولی داره بتونه به یک پزشک عمومی مراجعه کنه، و ده ها میلیون از مردم امریکا به خاطر گرانی بهداشت اصلا نمیتونن مراجعه کنن به بیمارشون، خصوصی بخش خصوصی همش نمیتونن مراجعه کنن و حتی استادای دانشگاه ما میشناسیم که مثلا درد دندون داره، درد نمیدونم چی معده فلان، تحمل میکنه، میگه نمیتونم، پولشو ندارم. بعد تو چجوری با دوره جنگای جدید رفتی رو انداختی و هیچ کدوم هم به نتیجه نرسوندی؟ همین یارو بگر اولی که آمد نگفت که من قضیه یمن رو، گفت سه روزه حل، دو سه روزه حلش میکنم، قضیه غزه و لبنان رو سریع تمامش میکنم، قضیه فلان تمام کنم، فلان کدومش تمام کردی؟ 70,000 مردم بی سلاح رو کشت. یه هنر تازه ای نیست. و 40-50 تا رهبران جنبش های آزادی بخش رو ترور کرد. چی گفتی اول؟ گفتی یمن رو حل میکنم. نتونستی. گفتی حماس رو و حزب الله رو اول گفتی نابود میکنم. نتونستی. بعد گفتی خلسلا میکنم. نتونستی. غزه رو نتونستی بگیری با کل ناتو. میدونی اگه برید بیشتر تلفات میدید بیشتر. لبنان رو چند کیلومتر بیشتر نتونستی بیای. او هم بعد از آتش‌بس اومدی. کجا پیروز شدی؟ ایران هم که گفتی میزنیم و تمومش میکنیم، لطوپار میکنیم، خودت گفتی خب حالا بسه. بعد قهرمان جنگ یه مرتبه گفت من قهرمان صلح هم. دارم تونتون صلح درست میکنم. رفته سراغ ونزوئلا. اینا میخوان ونزوئلا رو سرنگون کنن چون نمیتونه بره کلش اشغال کنه. تو اونجا تضمین بشه براشون، بعد بیان دوباره تو منطقه ما جنگ را بندازن که اگر تو این جنگ منابع نفتی کل خلیج فارس هم تعطیل شد، ضربه خورد، اونا ما رو زدن، ما اونا رو زدیم، اقتصاد آمریکا فلج نشه. یک تحلیل هم اینه که اصلا ونزوئلا هم مقدمه برای که بتونن بیان دوباره سراغ ما. خب در تمام پروژه هایی که رسما اعلام کردی شکست خوردی، هیچ کدوم انجام نتونستی بدی. یکی هم گفت اوکراین دیگه، همون اول که اصلا میگفت قبل از اینکه بیام من مسئله اوکراین رو حل میکنم. آخرین حلش چی بود؟ به یارو گفت که یک پنجم اوکراین رو فعلا بده به روسیه، بره اونا که گرفتن فعلا مال اونا باشه تا بقیه شو اینجوری حل میکنم مسئله. یعنی اینا هر جا قدرت ببینن عقب میرن، خودشون رو تطبیق میدن. هر جا قدرت و جرأت ببینن، هر جا نبینن ولت نمیکنن، ولت نمیکنن تا تو اتاق خوابت میاد. و این چیزیه که بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی از زمان مهندس بازرگان و بنی سعد تا همین الان هنوز نفهمیدن. بعضیش هنوز نفهمیدن. یعنی فکر میکنه اگر جفتک بندازن برای اونا او دلش رحم میاد. اگه بگی ما ضعیفیم، ما نمیتونیم، او میگه خیلی خوب پس به ایشون رحم کنیم. خب به اطرافت نگاه کن. قرآن میفرماد استخف قوم ای، مردم رو، جوامع بشری رو اینا ریز میبینن. اینا ریز میبینن. مثلا اینا که کسی نیستن اینا. ما اینا رو جاروشون میکنیم. یک کار دیگه قرآن میفرماد ملت هایی که میخوان غارتشون بکنن اینا رو به جون هم میندازن. به اسم قومیت، مذهب، ملیت، فلان تفرقه ایجاد میکنن. اینا خودشون سرگرد. مگه هم عیناً همین کاری که دوره ما داره میشه و شده؟ اصلا این نهضت بیداری اسلام یه خیز دیگه برداشته بود، اسرائیل هم از بین میرفت. چجوری جلوشو گرفتن؟ با تفرقه و جنگ داخلی. جنگ داخلی در سوریه، جنگ داخلی در لیبی، جنگ داخلی در یمن. الان هم هر این 3-4 تا کشور همه عملا تجزیه شدن. یمن الان 3 تا کشور هست. یمن تقریبا تجزیه شده. حالا تازه که عربستان و امارات هم خودشون به جون هم افتادن اونجا. سهم بیشتر میخوان. سوریه عملا تجزیه شده. سوریه ایتیکش دست اسرائیل مستقیم و با واسطه دروزی ها و اینا. یه بخشش کردای هست. یه بخشش همین یاروه جولانیه، یه بخشش هنوز تیپای داعشی هست، یه بخشش مستقیم دست آمریکاست، یه بخشش غیر مستقیم. لیبی هم تجزیه شده. لیبی الان 3 تا کشوره. لیبی 3 تا دولت داره تقریبا، دوتاش که قطعیه. سودان تجزیه شده، جنگ داخلی. سودان اول شد 2 تا، الان داره میشه 3 یا 4 تا سودان. عراق حداقل سه تا کشور شده بود. دقیقا قرآن میفرماد اینا کارشون اینه، میان ملت ها رو تیکه تیکه میکنن، با زور خودشون خودشون رو میزنن. یعنی ما تو اگر تو سوریه و عراق و اینا این تکفیریان نبودن، 10 سال پیش اسرائیل به فلاکت افتاده بود، اصلا اسرائیل لب پرتگاه بود. بعد میفرماد که پسرانشون رو میکشت، یعنی نیروی جنگی رو، دختران و زنانشون رو قرآن میفرماد نگه میداشت، که چون هسته اصلی خانواده، جامعه خانواده است، هسته اصلی خانواده هم زنه. همین کاری که الان داره میکنه، فحشا و برهنگی و نمیدونم هم با اقسامی کاری که تو مسائل چیز میکنن. خب در خدمتتون باشم، اگر فرمایش دارین ما هم بشنویم استفاده کنیم. فرمایش ندارین؟ خورده فرمایش هم ندارین؟ خب پس یک دو تا فرمایش دیگه بکنم. ببینید که همین سلاح ها، همین موشک و پهباد و همینا بود و نبودش در سرنوشت ملت ها، نه فقط ایران، کل ملت ها و سرنوشت جهان الان چقدر مؤثره. خب واقعا اگه ما امکانات الان بود، ما یک دهم هم اون موقع هم نه شهید میدادیم، جنگ هم خیلی زودتر تمام میشد.